با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اشعیا، ادامه مقدمه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به نکاتی عمومی در ارتباط با کتاب‌های نبوتی در کتاب مقدس اشاره کردیم. کتاب اشعیا نیز یکی از کتاب‌های نبوتی می‌باشد. اشعیا حدود 700 سال پیش از عیسی مسیح میزیست و پیش از هر پیامبر دیگری به ظهور مسیح موعود توجه داشته است. نقل قول‌هایی که در عهد جدید از کتاب اشعیا شده بیش از مجموعه نقل قول‌هایی است که از سایر کتب عهد عتیق در عهد جدید شده است. اکثریت پیامبران برای ما گمنام و ناشناس می باشند. آنان در نبوت و پیامی که اعلام می کردند شخصیت خود را نمایان و معرفی نمی کردند. ارمیا و هوشع در این میان استثنا می باشند که وقتی کتاب‌های آنها را مطالعه و بررسی می کنیم در این رابطه بیشتر خواهیم دید. اشعیا اطلاعات کمی در مورد خودش به ما می دهد. اشاره های اندکی در ارتباط با زندگی و خدمت او موجود می باشد. در اشعیا فصل 1:1 درباره زمانی که زندگی می کرد اطلاع می یابیم. او در دوران سلطنت عوزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان سرزمین یهودا میزیست. در اشعیا فصل 6 درباره دعوت و مأموریت شخصی او میخوانیم هنگامی که خداوند او را به خدمت خودش فرا میخواند. ایامی که اشعیا نبوت میکرد تاریک ترین دوران سرزمین یهودا نبود. عوزیا و حزقیا حاکمانی بیدار و آگاه بودند که تصمیم گرفته بودند به خدا خدمت کنند. اما این روزگار شدیداً تیره و تاریک شده بود به خاطر پادشاهی و حکومت نیرومند و تهدید آمیز آشور که همسایه شمالی بود. پادشاهی شمالی اسرائیل به اسارت آشوریان در آمده بود و حکومت جنوبی یعنی سرزمین یهودا نیز مورد تهدید آنان قرار داشت. فصل‌های 36 الی 39 در کتاب اشعیا به بخش تاریخی خدمت اشعیا در طی بحرانی اشاره می‌کند که شهر اورشلیم توسط آشوریان محاصره شده بود. غیر از این چند بخش که در مورد اشعیا اطلاعاتی به دست می‌آوریم، در واقع خود اشعیا در سایه آن کسی قرار می‌گیرد که خواهد آمد، یعنی آن که نور جهان، مسیح موعود و نجات دهنده بشریت است. افرادی بر این باور هستند که اشعیا به خانواده سلطنتی داوود تعلق داشت. این فقط یک فرضیه است و مطمئناً نمیتواند اثبات شود. همچنین بعضی نیز میگویند آنکه در عبرانیان فصل 11 آیه 37 اشاره شده که با اره دوپاره گشت اشعیا میباشد. هرچند که این موضوع حقیقت داشته یا نداشته باشد، منتقدان سازشکار او را به عنوان نویسنده این کتاب با اره به دو پاره کردند. آنان یک نظریه بی اساس و اشتباه را مطرح کردند که چندین اشعیا به عنوان نبی وجود داشتند. بر طبق این نظریه کتاب اشعیا توسط چندین نفر به نام اشعیا نوشته شده که آنها اشعیای اول، دوم، سوم و غیره می نامند. اما ساختار کتاب اشعیا اجازه چنین نظریه پوچ و تجربه ای را نمی دهد، چون در عهد جدید از قسمت‌های متفاوت کتاب اشعیا نقل قول شده و در همه جا فقط به یک اشعیا اشاره می شود. این منتقدان سعی کردن اشعیا را تکه تکه کنند، ولی تاریخ فقط یک اشعیا را معرفی کرده است. یکی از دوستان من که تحقیقاتی در مورد اکتشافات تاریخی در اطراف دریاچه مرده انجام داده است به من گفت که کتاب اشعیا در واقع کتابی است که کاتبین بیش از دیگر کتب نگهداری و ثبت کردند. بخش بزرگی از کتاب اشعیا به صورت دست نوشته هنوز موجود است و فقط یک نفر به نام اشعیا در آن معرفی شده است. بسیار جالب توجه است که خداوند یک پسر بچه چوبان را هدایت کرد تا کوزه هایی را در منطقه عمران در اطراف دریاچه مرده بیابد که در آنها اسناد و مدارک کاملا معتبری در مورد کتاب مقدس و به خصوص نسخه های خطی کتاب اشعیا یافت شود تا به این ترتیب با نظریات اشتباه و بی اساس منتقدان کلام خدا روبرو شده و حقیقت را آشکار سازد. خداوند خودش به بهترین روش با منتقدین کتاب مقدس روبرو شده و خواهد شد. اجازه دهید در اینجا با مثلی نشان دهم که این نظریه که دو یا سه اشعیا وجود داشتند پوچ و مضحک است. فرض کنید 1000 سال دیگر باستانشناسان و مورخین تحقیقاتی را کرده و در ارتباط با رئیس جمهوری که در زمان حاضر زندگی می کند اسنادی را پیدا کنند. آنها کشف می کنند که شخصی با نام این رئیس جمهور در سنین جوانی در جنگی به عنوان سرباز خدمات شایسته‌ای به کشورش کرده است. سپس در مکانی دیگر کشف می‌کنند که شخصی با همان نام این رئیس جمهور در دانشگاهی معروف تحصیل کرده و به مدارجی عالی رسیده است. بعد در مدارک دیگر کشف می‌کنند که شخصی باز هم با نام همین رئیس جمهور در مقام ریاست جمهوری کشورش اصلاحات و موفقیت‌های زیادی به دست آورده است. اکنون سوال این است که آیا اکتشافات انجام شده مربوط به یک نفر است یا سه نفر متفاوت؟ ممکن است از نظر بعضی افراد این مثال مضحک باشد، ولی این دقیقاً احساسی است که من دارم وقتی از بعضی منتقدی میشنوم که ادعا میکنند سه نفر متفاوت به نام اشعیا وجود داشتند. در این مثال مشخص است که فقط یک رئیس جمهور با این نام وجود داشته که آثار باستانی او یافت شدند. همچنین حقیقت این است که فقط یک اشعیا در دورانی که کتاب اشعیا شرح می دهد زندگی می کرده است. نبوت کتاب اشعیا به دقت شبیه ساختار تمام کتاب مقدس می باشد. این شباهت را می توان اکنون در مقایسه ببینیم. کتاب مقدس شامل 66 کتاب است. کتاب اشعیا نیز 66 فصل دارد. در عهد عتیق دارای 39 کتاب می باشد. 39 فصل در کتاب اشعیا مربوط به شریعت و حکومت خدا است. عهد جدید 27 کتاب دارد. 27 فصل در کتاب اشعیا در ارتباط با فیض و نجات توسط خدا می باشد. در عهد جدید می توان 66 نقل قول مستقیم از کتاب اشعیا را یافت. بعضی مفسران در مجموع 85 نقل قول و اشارات گوناگون از کتاب اشعیا در عهد جدید را پیدا کردند. در 20 کتاب از 27 کتاب‌های عهد جدید می توان نقل قول‌های مستقیمی را از کتاب اشعیا مشاهده کرد. کتاب اشعیا جایگاه ویژه‌ای را در عهد جدید یافته است و نقل قول‌های آن بخش جدای ناپذیر و کاملا آشکار در عهد جدید می باشند. اشعیا در صخره عهد جدید با قدرت روح القدس نگاشته و حک شده است. اشعیا اغلب در متن‌هایی که در ارتباط با عیسی مسیح سخن می گوید نقل قول شده است. بخش تاریخی کتاب که شامل فصل‌های 36 الی 39 می‌باشد، نبوت‌های خاصی را دارد و گزارشی تاریخی را می‌توان در آن مشاهده کرد. حتی زبان نوشتاری آن نیز متفاوت است. به شیوه‌ای نثرگونه نوشته شده و از زبان شعری استفاده نشده است. بخش سوم و آخر کتاب یعنی فصل‌های 40 الی 66 به شیوه شعری می باشد، ولی محتوای آن کاملا مخالف با بخش اول کتاب یعنی فصلهای 1-35 است. در بخش اول در ارتباط با داوری و حکومت منصفانه و عادلانه خدا می خوانیم، ولی در بخش آخر در مورد فیض خدا، رنج، شکوه و جلالی که به دنبال آن می آید نوشته شده است. در اینجا همه چیز فیض و جلال است. با کلمات تسلی دهنده آغاز می شود. در این بخش است که بعضی از منتقدین سازشگار این نظریه را مطرح کردند که دو نفر به نام اشعیا وجود داشتند. تغییر موضوع در یک کتاب به هیچ وجه نمیتواند دلیلی باشد که آن کتاب دارای چند نویسنده است. جالب است که در طول حدود 2000 سال قبل هیچ صحبتی از اشعیا دوم نبوده است. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 23 به طور مشخص به اشعیا در این بخش سوم کتاب اشاره شده است. همچنین خداوندمان عیسی در انجیل لوقا فصل 4 آیه 17-21 بیان می کند که این قسمت توسط اشعیا نوشته شده است. با توجه به اعمال رسولان فصل 8 فیلیپ از همین بخش استفاده کرد تا یک مأمور حبشی را به سوی عیسی مسیح هدایت کند. تعداد زیادی از مدارک و شواهد وجود دارند که نشان می‌دهند اشعیا این کتاب را نوشته است. اشعیا اتفاقات محلی زیادی را پیشگویی و نبوت کرد. وقتی شهر اورشلیم توسط ارتش آشوری محاصره شده بود، اشعیا نبوتی شجاعانه کرد که در اشعیا فصل 37 آیه 33 می‌خوانیم. خداوند درباره پادشاه آشور چنین می‌گوید: او به این شهر داخل نخواهد شد، سپر به دست در برابر آن نخواهد ایستاد، پشته‌ای در مقابل حصار بنا نخواهد کرد، حتی یک تیر هم به داخل اورشلیم نخواهد انداخت. همچنین می توانید به نبوت اشعیا در ارتباط با بیماری حزقیا در فصل 38 در کتاب اشعیا توجه بفرمایید. نبوت های دیگری بودند که در طول زندگی اشعیا به انجام نرسیدند، اما امروز به انجام رسیدند. به عنوان مثال به نبوت ها و پیشگویی های او در ارتباط با شهر بابل توجه کنید. در اشعیا فصل 13 آیه 19-22 چنین می‌خوانیم: به این ترتیب خدا بابل را که با شکوه ترین ممالک و زینت فخر کلدانیان است مانند سدوم و اموره با خاک یکسان خواهد کرد. بابل دیگر هرگز آباد و قابل سکونت نخواهد شد. حتی اعراب چادرنشین نیز در آنجا خیمه نخواهند زد و چوبپانان گوسفندان خود را در آن مکان نخواهند چرانید. تنها حیوانات وحشی در آنجا به سر خواهند برد و روباها در آن محلان خواهند کرد. جغدها در خانه های آنجا ساکن خواهند شد و بزهای وحشی در آنجا جست و خیز خواهند کرد. صدای زوزه گرک ها و شغال ها از درون کاخ های زیبای بابل به گوش خواهند رسید. آری، زمان نابودی بابل نزدیک است. به انجام رسیدن پیشگویی ها در ارتباط با بابل را می توان در اشعیا فصل 47 مشاهده کرد. اکتشافات باستانشناسی دقت و درستی نبوت های اشعیا را اثبات کردند. بیش از 50 کیلومتر از دیوارهای بابل کشف شدند. فرهنگ این تمدن بزرگ هنوز هم جالب توجه است، ولی امروز بر طبق آنچه اشعیا نوشته در زیر خاک و ویرانه ها دفن شده است. این یکی از نمونه های زیادی است که می توان به آنها اشاره کرد. مثال های دیگری را نیز در طی مطالعه و بررسی این کتاب با شما در میان خواهم گذاشت. همانطوری که عهد جدید خداوند عیسی مسیح را به عنوان موضوع اصلی و محوری معرفی می کند، کتاب اشعیا نیز به معرفی خداوند عیسی مسیح به عنوان موضوع اصلی خود پرداخته است. اشعیا به عنوان پنجمین انجیل نویس و مبشر خداوند نامیده شده و کتاب اشعیا را به عنوان انجیل پنجم در کتاب انجیل‌های متا، مرقس، لوقا و یوحنا به شمار می‌آورند. در کتاب اشعیا تولد عیسی مسیح از دختر باکره، شخصیت و زندگی او، مرگ و قیامش و همچنین بازگشت او به طور واضح و کاملا مشخص معرفی و عنوان شده است. اشعیا به کار نجات بخش خداوند عیسی مسیح بشارت می دهد. دوستان عزیز، اجازه دهید که اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب اشعیا توجه کنیم. فهرست موضوعات اصلی: 1. داوری به زبان شعری، فصل‌های 1 الی 35، ظهور پادشاه مقتدر بر تخت حکومت. اول، دعوت جدی تمام جهان به حضور تخت داوری برای شنیدن شکایت خدا از قوم اسرائیل. فصل 1. دوم، نگرشی به آینده یهودا و اورشلیم. فصل 2. سوم، نگاهی به زمان حال یهودا و اورشلیم. فصل 3. چهارم، نگرشی دیگر به آینده. فصل 4. پنجم، مثال تاکستان و هشدارهای پیشگویی شده برای اسرائیل. فصل 5. ششم، مأموریت و دعوت شخصی اشعیا به عنوان پیامبر. فصل 6. هفتم، پیشگویی اتفاقات محلی نزدیک و دور. فصل‌های 7 الی 10، امید آینده در فرزندی که به دنیا خواهد آمد. هشتم، حکومت هزار ساله. فصل‌های 11 الی 12. نهم، پیشگویی تهدیدات از سوی ملت‌های اطراف، بخش بزرگی به انجام رسیده است. فصل‌های 13 الی 23. 1. تهدید از سوی بابل. فصل‌های 13 الی 14. 2. تهدید از سوی موآب. فصل‌های 15 الی 16. 3. تهدید از سوی دمشق. فصل 17. 4. تهدید از سوی سرزمین آن طرف رودهای اتیوپی. فصل 18. 5. تهدید از سوی مصر. فصل‌های 19 الی 20. 6. تهدید از سوی بابل، ادوم و عربستان. فصل 21. 7. تهدید از سوی دره رویاها. فصل 22. 8. تهدید از سوی سور. فصل 23. 10. حکومت، مسیر و نقشه‌ای که تخت سلطنت از طریق آن بر روی زمین استوار می شود. فصل های 24 الی 34. 11. پادشاهی، برکات دنیایی، ایام سلطنت هزار ساله. فصل 35. 2. بخش تاریخی به زبان نثر. فصل های 36 الی 39. با توجه به دوم پادشاهان فصل های 18 و 19 و همچنین دوم تواریخ فصل های 29 و 30، احتمالاً این بخش تصویری نبوتی از شیوه‌ای است که خدا قومش را در ایام مصیبت عظیم نجات داده و آزاد خواهد ساخت. اول، حزقیای پادشاه و حمله سنهاریب پادشاه آشور. فصل 36. دوم، دعای حزقیای پادشاه و شکست سپاه آشور. فصل 37. سوم، بیماری حزقیای پادشاه، دعا و شفا. فصل 38 چهارم حزقیای پادشاه احمقانه رفتار می کند. فصل 39 3. نجات به زبان شعری. فصل های 40-66 ظهور نجات دهنده در جایگاه رنج و درد. هر یک از سه قسمت اینجا با جمله مشترک پایان می‌یابد. گناهکاران از سلامتی برخوردار نخواهند شد. اول، تسلی یهوه که از طریق خدمتگزارش می‌آید. فصل‌های 40-48 مخالفت بر علیه بت‌ها. کمک و امید فقط از جانب خادم خدا می‌آید. دوم، نجات یهوه که از طریق خدمتگزار رنج دیده می آید. فصل‌های 49-57 1. آزاد کننده تمام جهان که خادم خداست. فصل‌های 49-52 آیه 12 2. رستگاری که توسط خدمتگزار رنج دیده که بره خداست فراهم شده است. فصل‌های 52 آیه 13 الی فصل 53 آیه 12 3. نتایج آزادی که توسط یگان نجات دهنده خدا فراهم شده است. فصل‌های 54 الی 57 سوم، جلال و شکوه یهوه که از طریق خدمتگزار رنج دیده می آید. فصل‌های 58-66 1. گناه مانع نمایان شدن جلال خدا می شود. فصل‌های 58-59 2. نجات دهنده به صهیون می آید. فصل‌های 60-66 هیچ چیز نمی تواند مانع پیشرفت کار خدا شود. خدا گناه را داوری و مجازات خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.